أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد از بحث از چگونگی بدن اخروی و این که بدن انسان مطابق اخلاق و عقاید و اعمالش شکل خاصی پیدا میکنه، بحث در رابطه با حقیقت بهشت و جهنم به میان میاد. رابطه عجیبی هم داره، یعنی اینجور نیست که خود بدن انسان از بهشت دوتا باشه و اینا اگه بتونیم آروم آروم با خودمون حل کنیم، نگاهمون به بهشت و قیامت اگه درست شد، خب انشاءالله نگاه میکنیم و میبینیم. شما در رابطه با خداشناسی میفرمان اگه معرفتتون درست شد، خودم در منظر خودش خدا رو میبینه. اکثر مردم معرفتشون غلطه، اگه نه خیلی زحمت میکشن. یعنی واقعا شما ببینین از عبادات کم نمیذارند. این که اینقدر در روایت تاکید میشه که معرفت برتر از عبادت و خواب عالم عبادته، این برای اینه که افقش رو درست میکنه. وقتی دادم درست بکنه نگاهش را، خب وقتی دید میشناسه. چه بسیار انسانهایی که خدا با اونها روبروه ولی اینها با خدا روبرو نیستن. این مسئله در معاد هست. اگر معرفتمون درست بشه، خب عرض شد در جلسات قبل، معاد که در منظر هر انسانی موجود همین حالا. خب با این مقدمه پس هنوز رو اینجا تأکید داریم که رابطه عجیبی بین بدن اخروی و خود بهشت و جهنم هست. حالا آروم آروم روشن میشه که اصلا جزء جان ماست بهشت بیرونی، گیر اینجا پیدا شده است برای بعضی ها. از اون بر متوجه شدن که بهش در درونشون طلوع میکنه. خب اینجا اشتباه نکردن، اما نتونستن متوجه باشن خلا این درون در بیرونم موجوده. بعضی هم که متاسفانه دیگه عکسش کردن که اونا خیلی بعد از اونجوری که فکر کنن یه بهشتی هست جدا از جان و روان و روح و قلب ما، که ما اصلا چنگی به دل نمیزنه، بهش نیست این دیگه. بهش که یعنی تمام ابعاد وجود منو به تعالی برسونه. وقتی شما هرچی هم یه بیرون خیلی زیبایی باشه، چه ربطی به جان من داره؟ اون که اصلا حرفش هم نباید زد. حالا با این مقدمات پس از اون آماده باشن که این زوایا روشن بشه که حقیقت بهشت و جهنم چیست و چه رابطه‌ای با جان ما داره و چرا اینقدر زنده و شکوفا میکنه انسان را. متن با هم آروم آروم بخون. فرماد ممکن است در ابتدای امر تصور شود بهشت و جهنم موضوعی جدای از لقاء پروردگار است. این یه بحث است. یعنی ما وقتی میریم به سوی بهشت، خب یه بهشت داریم یه جمال حق، یا میریم به سوی جمال حق؟ نگاه کنید متن، در حالی که باید متوجه بود هر حرکتی در نهایت به مبدأ متعالی منتهی می‌گردد. شما دنیا را که نباید قیاس بگیرید که این دنیا که به انتها نمی‌رسه، میره جای دیگه. قاعده اینه که انا لله و انا الیه راجعون، هرچه از دریاست به دریا می‌رود. خب این که چیز ساده ای نیست. مگه میشه غیر این؟ مگه میشه غیر این؟ مثال سادهش، شما میبینید من اراده میکنم شما رو ببینم، حالا این دیدن من کجا برمیگرده؟ پیش خدا. در عالم وجود ماهیات و کسرات رو ول کنیم، هر جلوه‌ای به صاحب جلوهش برمیگرده. دست من الانه این میز رو لمس کرد، من جلوه کردم به لامسه. خب حالا این که لمس کرد برگشت کجا؟ پیش من. میگم من لمس کردم، نمیگم که دستم لمس کرد. این قاعده است. خب حالا وقتی این روشن شد، جمله اینه دیگه، در حالی که باید متوجه بود هر حرکتی در نهایت به مبدأ متعالی ختم میشود. شما هر من خواستیم ببینید یه فکر فکر است، ساختگی نیست، یه پیامبر پیامبر است، مدعی نیست، اینجوری میشه فهم. هیچ وقت نمیشه یه دین وقت آدم دقت کنه غیر این بگه. اینا پایه های دین هاست، دین های حقیقی همیشه مبانیشون همین هاست که متوجه تمام جلوات، تمام حرکات، تمام نهایت ها، بروز ها به یک نهایتی برمیگرده که حالا اصطلاحش مثلا میگن که قوس نزول و قوس صعود. بد نیست این حرف، اینا همش از انبیا گرفته شده، حالا زبانش فرق میکنه. یعنی همه باید برگرده در عالم وجود به اون مقام مبدأ. چرا؟ چون جلوه اونه، جلوه اونست تا خود را بیابد. خب حالا وقتی که با تجلی خود را یافت، به خود برمیگرده. جای خودش خیلی بحث شیرینی نیست. از حضرت حق چرا خلق کردن؟ تا خودشون در آینه آدم ببینن. حالا بعد به خودشون برمیگرده، نه به آدم. به نگاه به خودشون است در جمال تجلی اسما. خب پس بازم به خودشون برمیگرد. این قاعده های بزرگ هستی است. میگن گاهی مثلا چرا فلان عارف فلان حکیم به ضرس قاطعی نکته ای را میگه و همین قواعد میگه؟ چون میداند قاعده من ترین قاعده ها اینه که هرچه از جایی بیاد خب به همون جا برمیگرده. و بهشت و جهنم، خب پس حالا ما برگشتمون به سوی خداست. اینا ول نکنید، این مقدمه رو هم که عرض کردم عزیزان مستحضر بشن، بعدا خیلی میخواییم استفاده بکنیم. خب وقتی اینجور مشخص شد که ما باید برگردیم به مقام غیب اصلیمون، جان جانمون، رب العالمینمون، با این قاعده خب حالا بر که میخواییم بگردیم انشاءالله در سیرمون بهش داریم. کفارن در سیرشون جهنم دارن. جهنم و بهش برگشت به خداست. با این قاعده بریم جلو. حالا وقتی میخواییم برگشت به خدا داشته باشین، در منزل‌های متوسط با اسماء الهی روبرو بشید، اینا میشه بهشت و جهنم. این کلید که مشخص شد، قفلا باز میشه. متن میخونیم. و بهشت و جهنم از آثار همین سیر به سوی پروردگار است. حال یا سیر به سوی اسم رحمت و مغفرت که بهشت است، و و یا سیر به سوی اسم غضب و سخط الهی که همون جهنم است. پس برگشت دست طبق قاعده ای که چی؟ انا لله و انا الیه راجعون. خب زیرا سراسر عالم وجود همه و همه جلوه های اسماء الهی است و هر اسمی بنا به شرایط خاص تجلی می کند. او برای شیطان و تابعانش به اسم منتقم و شدید العقاب تجلی می کند و برای رسول خدا صلی الله علیه و آله به اسم رحیم و ودود تجلی می کند، یعنی رحمت خاصه و جذب ودود، ودود یعنی جذابیت به سوی اون نور خودش. هر کس در مسیر زندگی خود با اسمای ارتباط دارد. این که شما در دین مژده عجیبی است، گاهی آیات قرآن مثلا تمام پیامبر حرفشون این بوده که مردم بیاید دین رو بپذیرین تا با خدای غفار روبرو بشین، تا با مغفرت خدا روبرو بشین. حالا یه خود رو این میمونیم که یعنی چه؟ چرا همشون حرفشون اینه؟ خب برای اینکه زیباترین جلوه حق برای کسی که میخواد از ظلمات برگشت به نور بکنه چیه؟ که حق بفرماد که تو بیا ما پاک کردی. یعنی رمزی تو این هست، چون میخوان مردم مشرک آلوده رو به سوی حق دعوت کنه. حالا این حق با چه اسمی باید با اینا برخورد کنه تا اینا بتونن ادامه بدن سیر توحیدشون؟ اسم غفار. اینه که ساده نیست. حالا میرسیم آیش هم میخونیم. هر کس در مسیر زندگی خود با اسماء خاص ارتباط دارد و از آن طریق با خدا ارتباط پیدا میکنه، حال یا با اسم هادی و غفار خداوند ارتباط دارد و یا به طوری یا طوری زندگی میکند که خداوند او را از درگاه خود دور میکند و به جهنم رانده میشود، همون اسم قهار، اسم شدید العقاب، و روبرو شدن با غضب الهی به جهت همینه، چون که حضرت رب العالمین رحمتش رو که بگیره، رحمت اولیه را، والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. ظلمات که بودنی نیست، نبودنی است، یعنی برای ظلمات وجود نمیخوایم، فیضه که بگیرن میشه ظلمات، پس فیضه میگیره. فیضه که گرفت اینا در ظلمات خودشون میمونن، ظلماتی که شأنشون نیست. خب زیرا وقتی همه وجود و عوالم هستی از آثار و مظاهر اسماء حسنای الهی، قهرن بهشت و جهنم نیز به عنوان نظام و عالم خاصی از وجود از این حقیقت مستثنا نیست. یعنی اینجور نیست که مثلا اسماء الهی بعضیاشون حسنا باشن، همه اسماء الهی بهترین اسمن. خب حالا منتقم چی؟ بهترین انتقام، انتقام الهی است، چون با عدل و حکمت است. بهترین لطفم لطف الهی است. بقیه الطافم از لطف الهی است. اینه که اسماء حسنا یعنی کاملترین شکل از هر اسمی نزد خداست. خب از همش برامنم شما تو دعای جوشن کبیر همه را آیت الهی میدونید. یعنی اون وقتی هم که جهنم مثلا تو سوره الرحمن جهنم ها چی میدونید؟ فبه ای آلائه، یعنی میگون آیت الهی است به این معنا. درست جهنم برای من شما بده، اما جلوه از اسماء الهی است. قرآن اطاعت از خدا و رسول را موجب تجلی اسم غفور حق می داند. خب حالا اگه با اسم غفور روبرو شدین، خب با لقای الهی روبرو شدین، یعنی یه نوع لقای الهی است. اسم غفور تجلی حق است به صفت خاص. خب تجلی حق به صفت خاص یه نوع لقا است. اینه که آیه رو نگاه کنین صفحه 165 فرماد و اطیع الله و رسول لعلکم ترحمون، یعنی مردم بیان اطاعت کنید از خدا و رسول، نتیجهش چی میشه؟ اسم رحمت به شما تجلی میکنه، آدم حس میکنه در رحمت الهی است. این اول کاره. خب همین جا هم دقت کردی نگفت خدا رو فقط قبول داشته باشی. میشه کسی خدا را قبول داشته باشه خبیث هم باشه. این به اصطلاح محافظه کاران در آمریکا اینا جزء گروه های مذهبی کاتولیک هست، ولی دیگه از این خبیث‌تر میشه؟ چرا؟ مثال روشن است، همه این طوری انده. الان بعضی این گروه های صوفی اینا ببینیم مثلا خدا را قبول دارن، اطاعت ها محور قرار نمیدن. اینا که با اسم رحمت برخورد نمیکنن، اونم سرنوشتشون چنگیزیه. یعنی سرنوشته ها ناب نیست، در آغوش رحمت الهی انتهای حیاتشون قرار نمیگیره. چرا؟ چون به اطاعت خیلی توجه نمیکنن، به حال و خوشی و اینا یختش ابلیسوار است، تلبیس ابلیس است. نه آیه رو ببینید، میگه برنامه تونا اطاعت بگذارین. اطاعت مثلا دائم الاطاعه بودن شرط بندگی، شرط ورود است. و میگن یکی از صفات سالک دائم الاطاعه است، دائم الطلب. یک اول دائم الطلب باید باشه، دائم طلب حق بکنه، بعد دائم المجاهده. بالاخره بی مجاهده که نمیشه که، یعنی دائم باید با میلای هوس زده خودش مقابله کنه. خب این کار آقا گناه زن من با این نامحرم واسه هم تو صحبت کنه. و مجاهده اینه که آدم نکنه، دائم المجاهده. سومیش است دائم الاطاعه، دائم الاطاعه، دائم الاطاعه. یعنی مثلا بنای زندگی مینیست که من در اطاعت حق باشم. چهارمیش میشه دائم الذکر که میشه عشق دیگه. یعنی اگه اون سه تا انجام شد حتما محبوب جان آدم میاد جلو آدم دیگه، آدم نمیتونه دل ازش بکنه. علکی که نیست که همتون را ذکر بگیم، که ذکر یعنی شرایط اتصال به محبوب. حالا اگه محبوب در منظر ما نباشد حالا هرچی بگون نمیشه که. اینه که میگه نه، تو اگه میخوای زندگیت شیرین باشه از دائم الطلب بودن و دائم المجاهده بودن و دائم الاطاعه بودن بگذر، میرسی به دائم الذکر، یه زندگی شیرینی با محبوبت داری. اصلا دیگه گرم سنگا و سیاه بر سر بگردد دلان دل نیز کرد دل بر بگردن. اصلا نمیتونه دیگه، چطوری میتونه آدم خدا رو برکنه؟ میگه خدا رو جهنم هم که ببری، به اسفادم که باشه، من که تو رو نمیتونم برکنم. میخوای بکن میخوای نکنی، برای من فهم نمیکنه که حالا تو ما را از رحمت ها دا از نمیدونم نعمت ها دور بکنی یا نکنی فرق نمیکنه. من که نمیتونم دل از تو بکنم، یعنی پیدات کردم چون یافتم از جانان، دیگه که نمیتونم دل بکنم. این اطیع الله های قرآن خیلی عالیه است که آدمو کمک میکنه. چون من عرض میکنم واقعا نمیدونن بعضیا که چرا یا مرتبین فلان گروه صوفی یهو بعد از 5 سال 10 سال نم از این کارا، بعد یهو کار به یک کار زشتی که اصلا آدم باورش نمیاد میکشه، به گناه های زشت گرفتار میشن. خب برای اینکه ملمس نرسیدن شیرینی اطاعتی که منجر به لقا و عشق بشه را نداشیدن، هی ادا در آوردن. ادای صوفیا، ادای من آقا مثلا شنده آقا مولوی مثلا در سما شرکت میکرد، چنگ میزنه، حالا اینا میشنن چنگش هم میزنه. خب نمیرسن که، چون نمیرسن خب بعد طبیعی قضیه است، به گناه میفتن، شعف گناه براشون شیرین میشه. اطیع الله و اطیع الرسول و رسول لعلکم ترحمون. چرا گفت لعل؟ خب برای اینکه راست خودت، مثل همون که میگه لعلکم تتقون تو سوره بقره برای روزه دا، یا تو چقدر حال روزت گرفتی؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اما چی؟ لعلکم تتقون، یعنی راست اونقدر که تو روزه گرفتی، وجودت رو در اختیار حق گذاشتی یا نه. حالا میبینید لعلکم تتقون، اینجا میگه لعلکم ترحمون. اگه وارد اطاعت شدی خب به رحمت خدا میرسد، اما چقدر؟ خب به اندازه ای که وارد اطاعت شدی. اطاعت، حالا الحمدلله عزیزان وارد اطاعت که هستن، پس بحث شدت و ضعف رحمت. ولی بعضی ها نه، اصلا وارد اطاعت نیستن. یعنی عجیبه، شما ببینید دین رو قبول داره، یعنی از من و شما بهتر دفاع میکنه از دین. خب این مایه خوشحالیه، یه نسل عجیبی پیدا شدن، یعنی دین رو قبول داره به عنوان یک مانیفست حزبی. مثلا چطوری؟ مثلا بعضی ها حزبشون رو قبول دارن، پروتکل های حزبشون براش حسابی دفاع میکنن، اما اطاعت تو این زاویه خب حزب اینا که اطاعت وردار نمیخواد که، اینا این همین دین را میگیرن، اینا تئوری قضیه را قبول دارن، ولی تو عمل نه نیستن. اینا در واقع دین را دین نمیپذیرن، دین را یک تئوری خوب میپذیرن، یه تئوری علمی میپذیرن. عجیبه هم از آدم نگاهی پایان ناماشون که مینویسن، گاهی ما پایان ناما را از کسای میخوندیم که پایان نامه با ظاهرش 180 درجه فرق کرد، یعنی تا مونده بود این پایان نامه مال اینه یا مال این نیست. خب اینجا آیه قرآن کمک کرده میکنه. حالا میریم جلو و حرف خیلی عجیبه. و سار او، یعنی با چی؟ و عتی او، یعنی اطاعت کنید تا با این اطاعت چی؟ سار او، سرعت بگیرین. الی مغفرت من ربک، ما اگه مزه مغفرت رو بفهمیم جان میدیم براش. همه شما دلتون میخواست مثلا این دیشبی که داشتین این اسماء الهیه رو میگفتین، واقعا معاشقه میکردین با این اسما، که بعدش که میگفتین سبحانک یا لا اله الا انت، یعنی اینا بعد از این اسماء دیگه مثلا 10 اسم میخونی، یعنی ده تا تجلی حضرت رب العالمین، همینجا شعف میاره دیگه. بعد میگوی نه کمی، سبحانک خیلی بالاتر از این حرفا، اینا تجلیات جزئی است. یا لا اله الا انت، ای معبودی که تمام معبودیت تویی، القاس القسنا القاس خلصنا من النار، کدوم نار؟ نار هجران از تو، نار. کسی که داره با اسماء الهی صحبت میکنه نارش هم ناره، این که بزن با آتش بسوزه کنی، آتش هجران از تو. میگه خدای تو خیلی بالاتر، حیفه که من در هجران تو باشم، تو بالاتر از اینی که کسی از تو غافل باشه. اینم میگن مغفرت، یعنی در واقع کی میتونه به این حالت برسه؟ کسی که به مقام به لطف مغفرت الهی، یعنی خدا بین خودش و اون رو چی؟ واسطه ها رو برداشتن. مغفرت یعنی واسطه را روش پوشش گذاشته است که این راحت میتونه وصل بشه. و سار او، میگه آقا یه همچین زندگی میتونی بکنی؟ سار او الی مغفرت من ربکم، حالا دوباره و سار او، و سار او الی جنت ارض و السماوات و الارض، عطف میشه به اینجا، یعنی اون عتی او میاد به سار او. حالا سار او به دو تا چیز، یکی این که بچسب سار او را، خب خودمون هم میگویم آقا اصلا ای باد خاران اصلا، آقا معتل چی؟ سار او تعبیرش اینه که معتل چی؟ چی کار داری بی خود فس فس میکنی؟ معتل چی؟ آقا سار او الان مقبره. خب تصمیم بگید که یه زندگی اطاعت مدارانه داشته باش، هر چه اطاعت بیشتر شیرینی بیشتر، همینجاست خوبه اینا رو بگیم. بعضی ها میگردن ببینن چطوری میشه که از زیر اطاعت ها در برن اما چی خلاصه عصیانم نکنن. به پیش 10 تا مجتهد میره که چطوری بشه مثلا 13 سالگی نمیدونم یا خواهرها رو مثلا میگن 13 سالگی روزه بگیره. این روش روش دیگه یه غیر اینه. این میگه بابا معطل چی بگی آقا تونستی و مثل همه دیگه روزه 9 سالگی بگی قش کردی خب نگی، خب دوباره فردا بگی قش کردی خب نگی. یه 9 ساله و 10 ساله و 15 ساله میگه 40 ساله هم اگه نتونه روزه بگه خب نمیگیره. نه چه کاریه بابا، اصلا روحیال مثال من شاید مثال خیلی استاندارد نباشه. مثلا من گاهی آقا مثلا میگردیم که یه جوری از زیر دین دریم، خب چرا عکسش نکنیم و تلاش کنیم؟ معطل چی؟ یعنی معطل چی؟ بچست هر چه اطاعت بیشتر رحمت بیشتر. نمیخوام خرف بازی یعنیم دوگما چی میگن تعصب بازی رو، من اطاعت اسمش رو نمیذارم، اون که اطاعته. یه وقت چطوری اطاعتیت ما علکه از خودمون در میاریم؟ نه بنده اونا نظرم از که آدم بی خودی نباید خودش رو به چیزایی که اطاعت نیست. اما اونی که اطاعت هست میفرماد که آقا میدونی نتیجهش چی میشه؟ وسعتی میخوام اینا معنی کنم، عرض و هست سماوات و بلعرض، وسعتی که از اون وسعت محال است بیشتر بشه تصور کن. حیف که تو دنیا هممون نمیتونیم که اینه تشخیص بدیم. ببینید شما الانه دلتون میخواد با خوبی همه خوبان متحد باشید. در یه روایت داریم که تو همین ذیل همین آیه که مؤمن همه اهل بهشت تو بهشتش جا میده و بهشتش تعیین نمیشه. خب یعنی چه؟ یعنی مثل این که الانه شما دلتون میخواد با احوالات آیت الله شاه آبادی متحد باشه، خدا میدونه میشه، با احوالات حضرت علامه طباطبایی هم متحد باشی، با احوالات حضرت امام هم متحد باشی، با سلحشوری چمران، با عشق به شهادت وچا، با همه اینا یه جا متحد باشی. اینا میگن بهشتا عرض و هست سماوات و ولعرض، یه حرفیه. حالا یواش یواش روشن میشه، جان مومن بهشت است. حالا یه بهشتی رو به آدم میدن که وسعتش به اندازه هستی است. خب حالا همه آدمام که بهشتن، حالا ببین چی میشه؟ همینطور میشه. این که شنده میگن ملاقات بهشتی ها یه ملاقات فوق‌العاده است. حالا هنوز حرف زده نشده اصلا. میفرماد اعدت للمتقی، متقی یعنی چه؟ برگن به عطی الله بررسم. نمیگن متقی، متقی یعنی چه؟ سازمان شخصیتش را بر اساس حکم احد تنظیم میکنه، راست خودش. ببینید از اول که تو ذوق دون نزد معجزه اینا را میگن دا. اگه این لعلکم ترحمون نبود هممون باید سکته میکردیم از قصه. چرا؟ بگن که آقا ما این بهش رو و این مغفرت رو به کسی میدیم که فقط در مطلق تقوا باشه. یعنی میشن مثلا آیت الله شاه آبادی، خب پس یعنی همه بیرونن دیگه. میگه نه عزیزم، اون قدم قدم، اینم قدم قدم. پس الان آخرش او عدت للمتقینا دلواپس نباشید. متقی یعنی چی؟ یعنی قدم قدم. شما اطاعت را بل اجمال پذیرفتید، رو هم رفتم دارین عمل میکنید، خب رو ما هم رفتم میرین بهش. خب حالا هرچه اطاعت شدید بشه دیدین بازن دلتون میخواد که یالا بیشتر از این شب قدری استفاده میکرد. اینا حکمت توش. یه زمانی شما میگفتین خوب است که حالا دیشب مثلا همش نخوابید، شب قدری نخوابید، همینقدر راضی بودی. اما آتشش که میفته به دل دون اندیکن، خب بیدار موندم که چی؟ بیدار موندم که عبادت کنم. بعد که عبادت میکنی، بعد که راه شد بازم میخوای بکنی. اینا جاش بحث داره. یعنی قلب رو ظرفیتی بهش دادن که هرچه بره جلو بازم میتونه بکشه. زه گوش نیست،
مثلا گوشه دیدین بچه‌ها گوشاشون خیلی کوچولیه، اما بزرگ میشه یکی میگه وای حالا که مثلا 3 ماهه این بچه ما گوشش مثلا شده 3 سانت، بدون 3 ساله چقدر میشه؟ نه اینجور که نیست، یه ظرفیتی داره نیست و 3 ساله مثلا راستون، اما قلب اینجور نیست. این قاعده قدره کجا به کار برد؟ نیست فقط قلب قدره به کار برد؟ نه، همتون میگه چرا تو قرآن میگه قدره؟ و قدره حساب داره، قدره جا خودش، اما یه جاره نمیگه، میگه نه تا به کشت میره، همینطور میره. یعنی این جملات که اینجا میخونن، ما که سواد نداریم، ولی واقعا اینجوریست که بعضیا با این جملات قرآن نمیتونه زندگی خودشون رو ادامه بدن. گفتم برادران من اینا نمیفهمم، ولی حالا گفتنش شیرین نیست، خودش که مرحوم قاضی نقل میکنه، حالا نمیدونم از قول خودشون یادم رفته است که گفته بودن به اون جوان که چطوری قرآن، گفته روزی قرآن یه ختم قرآن میکنه، بعد گفته بودن که برو با روح من قرآن بخون، حالا با یخت اختلافا رفته بود اومده و گفته بود آقا یه جز هم زورکی خوندم، یکی از که یه قرآن میخونه یه جز، اینا رو دقت دارین، این روح ها اونا میفهمند روح، یعنی با روح من رفیق داشتم که میگفتن با روح مرحوم شاه آبادی نم دو رکعت نماز خوندم نزدیک بود دیوونه بشم، تمام عالم وجود برام معنی دار شده بود. حالا اینا آدم میشناست بعضیا، یعنی بعضیا روح ها به هم انس دارن. تو قرآن داریم پیغمبر نگاه کن به روح حضرت هود، پیغمبر مثلا بارها در قرآن خبر از این داره که با روح انبیا مرتبط بودن. خب به این جوان میگن که میگه آقا یه جز نخوندم، میگن که برو حالا با، حالا تعبیرها رو با شک بگیرید، با روح پیامبر قرآن بخون. گفت اومد گفت آقا یه آیه هم نتونستم بخون، بعد گفتن برو از خدا بگیر، مرد. بعد میگن که مرحوم قاضی گفت که من، حالا به تعبیر من مسئول خونشم، میشم میپذیرم. حالا چطوری میخوام به، حالا دقت کنید، حالا میخوام اینجا یه آیه رو میذارید جلو، خب یعنی تمام حسدی توی آیه است، و وقت تو میتونی باشی، حالا میخوام اینو بگم، با نور خدا قرآن خوندن میگه تو میتونی باشی، ولی تو فقط حق میاد درس نخون میمیری، حساب رو کاره. حالا با نور پیامبر بخون، یه آیه تمام حسدی است، اما با وجود پیامبر، یعنی پیامبر مگه نداریم که امیرالمومنین میفرمان تمام قرآن در اون نقطه بسم الله جز و انا نقطه تو تحت بسم الله. خب حالا اونا یه قاعده دیگه، حالا میای جلوتر، خب این که میبینی برا قرآن این آیه غیر این آیه، هم باید این آیه رو بخونی هم این آیه رو بخونی، برا ما، خب برای اینکه ما این دیگه، ولی حالا این آیه رو بده دست اهلش، تمام هستی رو توی آیه در میاره. خدا میدونه این جمله رو ما نتونستیم اینجا درست معنی کنیم، ارض و هست سماوات و ولعز، همین اشاره که کردم تمام روح ها بهشتی هست. حالا بهشتی ها که همشون در بهشتن، بهشت هر کسی همه هستی بهشتی هست، مگه این معنی نمیدن ارض و هست سماوات و ولعز، حالا چی میدن به کسا اینا؟ خب متن بخونی، معلوم است که لقای خداوند با اسم رحمت همان ورود به عالم رحمت و فضل یعنی بهشت هاست. خب میخواستیم اینا بگیم، ما هنوز اول بحثیم که یعنی چه که میگن میریم بهش، میریم بهش، دو تا نکته باید خوب روشن بشین، یک با حق روبرو میشیم با اسماء خاصش، دو تمام وجودمون عین بهش میشه در عین این که بیرون است، و این خیلی کار میبره فهمش. آیه رو نگاه کنیم در رابطه، قبل از آیه، در رابطه با این که روبرو شدن با غضب الهی همان جهنم است، قرآن میفرماید افمن تبع رضوان الله کمن با به سخت من الله و مأواه و جهنم و بئس المصیر. فرمود آقا اینا دو تا افمن تبع رضوان، اون که دنبال این است که خدا رو جلب کنه نظرش را، رضوان الله یعنی جلب نظر حضرت رب العالمین،
دیدین مثلا؟ یعنی دلش چون طرف خب میدونه مثلا این مؤمنین شیعه میدونن که نظر امام نظر خداست، نه که خیلی تلاش میکردن رضوان خدا رو در جلب نظر امامشون پیدا کنن. اون انصاری در ظهر عاشورا خیلی عجیبه واسطه جلوی حضرت ابا عبدالله، خب میدونین که اینقدر تیر خورد که بعد که نماز حضرت تموم شد افتاد. بعد حضرت رفتن سرشو گذاشتن رو دامنش، سرنگ بوده است. یه جمله افوفیتو یا ابا عبدالله، ای ابا عبدالله، ای پدر همه بندگان، تعبیرا رو حساب دیگه، من وفا کردم. یعنی من بنا بود رضوان خدا را با رضایت شما به دست بیارم، وفا کردم یا نه. این زرنگی ها رو میخوام بگیرم، این رضوان الله جاد بحث داره. چرا مثلا باید با امام مسئله را حل کرد؟ برای اینکه ملموسه. شما که نمیدین مستقیما با حیرت الهی زندگی کنین، نمیدونم خسته میشید، اینا همیش هزاران سوال است که اگه برآورده بشه جواباش آدم راحت میتونه سیر کنه. حالا خب حضرت حق میفرماد آیا اینا مساوی هن؟ کسی که دنبال رضوان الهی است به هر معنایی، کمن با عب سخت من الله، با کسی که روبرو میشه با خشم الهی، روبرو میشه با خشم الهی، و معواه و جهنم. ببینید یعنی بهش چیه؟ همون ظهور خشم الهی. روبرو میشه با خشم الهی یعنی چی؟ یعنی سیرش سیریست که به جهنم میرسه. حالا به جهنم که میرسه به چی رسیده است؟ به خشم الهی. پس جهنم همون خشم الهی است. این نکته اولیست که داره میگه قدم میفرماد و به اصل مسیح. این بد سیرورتیست، سیرورت با ساد نگرد دارید مطلبا، یعنی این سیری که انسان خودشی را تبدیل کند به یه شخصیتی که با خشم الهی رو برو بشه، خشم تمام وجودش را گرفته باشه. بله خب اون چه که باید تأکید کنیم همینه که اولا حقیقت بهشت و جهنم به معنای این نیست که یه جاست ما توش بریم، یعنی این باید اول خوب روشن بشه، چون بعدش هم بحث تکامل پیش میاد. این باید ثانیاً که اینو هنوز تأکید نکردیم، جان ما تمام بهشت و جهنم میشه. یعنی یک، بهشت و جهنم تجلی اسماء الهی است، پس در واقع میریم تو بهش، دروغ نیست، میری تو بهش، اما بهشتی که با حق ملاقات میکنیم، در دیوار بهش تجلی حق است. این یک. دوم، حالا این بهش چه نسبتی با ما داره؟ خود ماست. عجیب شد. یعنی چه نه؟ یعنی در دیوار بهش یه چیزیست جدا از ما؟ نه. خب خود ماست؟ آره. بیرون ماست؟ بله. خوندین دیگه اونجا که بحث شد تتله و علل افعه داره، که یادتونه تأکید خوبیه. میخوام انشاءالله این که از گردیم اگه آدم بهشت بشناسه، گاهی میبینه که راحت میتونه باش مرتبط بشه. خوندیم که جهنم تتله و علل افعه داره، اما فی عمده ممده، از درون میاد بیرون و ما را احاطه میکنه. خب عقاید فاسده و اخلاق فاسده و اعمال فاسده که درونست میاد بیرون، این یک. اما جنس ماست، یعنی در دیوارش حرف میزنه، جنس قلب است. سوره قلب شما با خودتون حرف میزنید خودتون. حالا این در دیوار بیرون جنس ماست، حرف میزنه با ما، چه بد چه خوب، جهنمش با خشم، بهشتش با لطف. خب حالا که این روشن شده، روشن شما بمونید که بیرون است ولی از درون اومده، زمینه طوری ساخته میشه که انسان وسعت پیدا میکنه، هم خودش خودش حس میکنه، هم تمام هستی بیکرانه بیرون منظر خودش است به خدا. این دنیا با خدای رحمان معانس بوده است، اون دنیا تمام جلوات اسم رحمانی که از درون این باش معانس بوده است احاطش میکنه میگیره دشت. این نکته دوم هنوز مونده است. حالا این درخ شما با یا حی یا قیوم دون چه حالی بهتون دست میده؟ با یا حی یا قیوم در روایت داریم نزدیکترین اسم به اسم اعظم اسم یا حی یا قیوم است. حالا شما با اسم یا حی یا قیوم نزدیکترین ارتباط رو با خدا پیدا میکنید. حالا این اسم یا حی یا قیوم که قلب شماست و تجلی حضرت حق است به قلب شما و توجه شماست به حضرت حق، حالا میاد بیرون. حالا این درختی که نگاه میکنید چی میبینید؟ همون حالتی که با یا حی یا قیوم میدیدین شروع بود خدا ما را بکشد. اگر بخواییم نتیجه بگیریم که راست همینه، نه نه، حالا اومده بیرون. یک، حجاب ها که بعدن عرض خواهد میکرده رفته است. دو، جان ماست که تجلی حق صورت اسم حی قیوم است، بیرون است، قابل لمس است، ملموس است، قابل معاشق است، از ما جدا نیست. یه مثال خیلی ساده میزنیم، قبلش هم میگم خاک بر فرق من و تمثیل من، اما روشن بشه خوبه. شما اینو یه بار دیگه هم عرض کردم، مثلا بچه آدم با بچه همسایه، اگه هر دوشون یه کمال از خودشون نشون بدن، یه زیبایی، یه صفایی از خودشون نشون بده، از که بچه آدم این کمال نشون بده، ته دل آدم چطوری حال میاد؟ خب برای اینکه یه نسبتی با ما داره دیگه، آخرش دارم حال میاد، شرفی براش دست میده. حالا شما حساب کنید این بچه با چیه ما نسبت داره؟ با بدن ما. حالا اونجا عالی ترین ظهورات، نه در حد کمالی که یه بچه ما از خودش نشون میده، عالی ترین ظهورات نسبتش با ما چی؟ خود ما. بیرون یا درون؟ بیرون. یعنی این که نمیدونم خیال است و تخیل است و اینا، نه، ملموس است و ظهور است. اینا حرفایی است که کمک میکنه که آدم اصلا بفهمه کجا داره میره، چطوری بره، سیر را بشناسه. و اون تیکه که عرض کردم حجاب ها برطرف میشه، مثلا این بحث جلسه آینده که بیخته بیشتر روش کار میکنیم همینو میخواه بگه که تکامل در قیامت در صفحه 166، تکامل به معنای دنیایی که شما عمل جدیدی انجام بدین و به کمال جدیدی برسین که نیست، که اینه که بذارین کنار. اما تکامل هست به معنی چی؟ به معنی رفع حجاب. شما با یا حی و قی یا حی و یا قیوم بدون معاشقه نمیتونید بکنید، معنوس نیست. خب انشاءالله مشرف میشین به عالم برزخ، خب حجاب ها میره، چند تا حجاب داری؟ این که میموند یعنی یا حی و یا قیوم ما هست در منظر ما، اما میبینیم نمیشه، دل آخرش یه چیزی بالاتر میخواد. مگه نمیگین یا حی یا قیوم؟ مگه نمیگفتین دیشب این اسماء الهیه را؟ مگه نمیگفتین؟ اما نگاه دل بیشتر میخواد، بیشتر از نه که نیست، حجاب هست بیشتر از اسامی الهیه. و کل جمال که جمیل و کل نور که نیه، یه بالاتر از اینا که حقیقت در هستی نیست. اما چرا دل بیشتر میخواد؟ برای اینکه حجاب هست. حجاب، خب اولین حجاب حجاب بدن است. بخید نخواهید، شما الان اون گوشه ذهنتون دارین که افطار نمیشه که نداشت، بالاخره تن داری یا افطار. خب بعدش چی؟ هزار تا چی؟ بالاخره چیزی که آدم میخواد تو این دنیا اینا هست. حالا حساب کنید یواش 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 10 20 سال 30 سال 40 سال 100 سال بستگی به آدمش داره اینا میره، یعنی به جایی میرسیم که اینا نیست. خب این اولین قدم آدم نه، چقدر راحت انگار میتونه بگه یا حی یا قی. خب حالا این اول رفع حجاب است، حالا حجاب بعد از حجاب. خب حالا همه حجابه که برطرف شد، هنوز جنس برزخی؟ برزخ خودش حجاب است نسبت به قیامت. حالا بعد آدم میره قیامت،
یعنی در قیامت، حالا اول حجاب شد دوباره صراط، این صراط باید تیشه هش مواقفی که هست. حالا در نظر بگیرید که میرسید به یه جایی که یه بهش بیرونه است که تمام حجابهای بین شما و خدا برطرف شده. حالا این اسماء الهیه که با شما مرتبط هست و ارتباطش هم بی حجاب است بیرون تجلی میکنه. نمیشه که فهمید، اصلا نمیشه فهمید. مگه میشه تا شوق رو قیامت شو قیامت را ببین؟ واقعا غیری نمیشه. اما افق روشن بشه که پس تکامل در قیامت به این معنا که عرض کردم یک مژده بزرگی است. همینجا الان نتیجه میخوام خیلی خوب بگیرم الحمدلله. دوستان گاهی میگن مثلا انگار نشد این ماه رمضان، نشد 100 تا ماه رمضانش هم نمیشه. اون که شما میخواد اصلا تو دنیا نمیشه. یعنی اصلا چه انتظاری دارید؟ شما خطا بل نکنید. و شما هر روز به یک شکل جلوه میکنه دیگه. یه روز میگه برو، یه روز میگه بیا. خب حالا کدوماش خوبه؟ فرق نمیکنه. یه روز میگه که آقا فعلا حالا برو واسه عقب، یه خودت درست تر شو بیا. یه روز میبینه از اون گوسفند کوچولیای دی گوسفند کوچولیا رو چوخونه بغلش میکنه، زدش جلو گله. میگه عجب ما را قبول کنه. نه بابا چون کوچولی بوده قبولت کرد. بعد میگه بابا تای گله. چون گاهی میگه آقا جوون بودیم انگار بهتر بودیم، یعنی نمیدونم انگار قبلا حالمون خوشتر بود. نه حالت خوشتر بود برای اینکه گوسفند کوچیک بودی نمیتونست راه بری. حالا تازه وقتی بزرگ شدی میگه انگار حالمون خراب شد. نه بابا حالت خراب نشد، تا تو این خط یا تا از دلت بپرس بگو آقا من، ای دل تو بهتر از امیرالمومنین سراغ داری؟ اگه گفت آره اون وقت حق دست که بزنی تو سره. اما اگه میگی نه نمیشه، من خطم نگاه به عالی ترین شکل تجلی کمال است در جلوه انسان کامل، خب معلومه پس تو خطی. خب نرز کردم. و اینکه بی خودی نگذارین که طور نیست که خدا خوف خودش تو قلبتون بندازه، ولی شیطان میاد از خوفی که خدا میندازه استفاده میکنه، یأس میاره. خوف خوبه، یأس بده. همطور که از شوقش چی میاره؟ غرور میاره. شیطان کارش اینه، عرض کردم تو اون جزوه، کارش اینه که بیاد کمالات رو به نفع خودش مصادره کنه. و شما با نور ملک نگذارید. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که پس تکاملا امیدش تو قیامت داشته باشی. یعنی آخرش انه به لطف الهی این عید فطر که میاد ما میگون آقا دیگه عیش میکنم دیگه، روز عید است و من مانده بر این تدبیرم که دهم حاصل 30 روزه و ساغر گیرم. مثلا من میخوام آقا این 30 روزه رو بدم یه عشقی الهی گیرم بیا. بعد میبینیم که شد و نشد. شد وقتی ربنا میگن یا ذل جلال و اکرام، انگار میشه. بعد میگن خب نشد، اون که میخواستم نشد. خب این که مال بهشته است، مال برزخه است، مال قیامته. بنابراین هم دنبال کنید، همین اطیع الله و رسول رو دنبال باید بکنیم، چون به رحمت الهی و مغفرت و جنتش میرسی. همم که امیدوار باشین به قیامت. در یه روایت داریم، حالا میرسیم، من میخونم که حضرت میفرمان که اکثر این چیزایی که این دنیا نمیفهمیدی ولی رو هم رفته دنبالش بودی، اون دنیا همیشه میفهمی. حضرت آیت الله بهادی رحمت الله علیه، گفتم اینو برای یه بار، فرمودن که یکی از شاگردان بود تو دنیا خیلی خوب نمیفهمید، بحثا رو نمیفهمید. بعد تو برزخ که مرد اومد مباحثه کردم، نه چه خوب میفهمه. تو برزخ که مرد اومد مباحثه کردم، نه چه خوب میفهمه. نمیخوام نتیجه بگیرم. شما گاهی نکنید آقا مثلا انگار ما این حرفای عرفا رو نمیفهمیم، تفسیر المیزان نمیفهمیم. چه نمیفهمید؟ میفهمی. شما موها مگه قلب علامه طباطبایی چه جنسیه؟ خب جنس قلب من و شماست. یه مقداری برنامه‌ریزی میکنیم میفهمیم. بعد اون فهمی که شما میخوان، من از اینجا قول میدم مرده و نمرده هنوز نزدیکه، روایت داریم نزدیکه قبرتون تمام قرآن رو یادتون میده، قرآن رو یادتون. ولی سیر داشته باشیم تکامل. در یه روایت داریم که
اگه خدا میدونه بگه من میرستم این روایت رو معنا کنم چقدر معارف پشتش خوابیده است. روایت داریم اگر کسی شیعه امیرالمومنین به همون معنا که عرض کردم، یعنی تجسم شخصیت آرمانی خودش را که همت نزدیکی بهش داره، دو تا بحث صوفی بازی نبا، همت نزدیکی بهش داره رو امیرالمومنین قرار داده. میگم که شیعه امیرالمومنین همین که مرد تمام قرآن رو یادش میدن. حالا ببینیم معنیش رو بعد خودتون فکر کنید. پس به این معنا تکامل در برزخ هست، جهت رو باید گم نکرد، امیدوار بود اما ادب نگه داشت. خدا به لطف و کرم خودش اون برکاتی را که به اولیاء خودش در عید فطر به عنوان عید لقاء خودش و تامترین لقاها به اسماء عالیه خودش نصیب اولیاش میکند، به موهبت عالیه خودش از ما دریغ مدارد. و صلی الله علی محمد و آله.